بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که اگر خوششین یک مروری کنیم به مباحث گذشته تا بعد وارد بحث لزوم فحصه از اعلم بشین، مطالبی که قبلا به عرض رسید به صورت فهرستوار به عرضتون برسانم. اولین مطلب این بود که مسلم است که شخص جاهل برای شناخت وظیفه باید به عالم رجوع کند. این مسئله هم سیره قطعیه عقلا بر او قائم است و هم امضاء شرع مقدس این سیره عملی مورد یقین و مورد اطمینان است که شارع مقدس هم این سیره عقلائیه را امضا کرده. علاوه بر این دیدیم که مقتضای آیات مثل آیه سؤال فاسألوا اهل الذکر و همچنین روایات کثیره و آیه تفقه لولا نفر من کل فرقه لیتفقهوا، این مجموعه نیز به فرض هم که سیره در کار نباشد دلالت بر لزوم رجوع جاهل به عالم داره. نکته دوم آن است که لو خلی و طبع مقتضای علم اجمالی به احکام الزامی در شریعت مقدس لزوم احتیاط، زیرا هر کسی که فی الجمله متدین به دین مقدس اسلام باشد با علم به اینکه اسلام دین جامع و کاملی است و برای ابدیت وضع شده، ناچار می‌داند که این دین که در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی و هم در حوزه رابطه بین خلق و خدا و روابط بین خود افراد جامعه در این مجموعه همه جا قانون و حکم دارد، علل قاعده مقتضای اصل اولی لزوم احتیاط برای حذر از وقوع در مخالفت حق متعال و برای تحصیل معمم من العقاب و تحصیل موافقت قطعیه، اگر نشد لااقل موافقت ظنیه. این اصل اولی برخواسته از علم اجمالی به احکام الزامیه به زمینه علم به فراگیری دین در همه حوزه های فردی و اجتماعی است. البته احتیاط ممکنه از نظر بعضی مشکل قصد وجه را ایجاد کنه، ولی این هم مکرر به عقل رسید که قصد وجه و تمیر اگر معتبر باشه در فرض علم یا تمکن از علم معتبره، اما با عدم تمکن از علم مسلماً قصد وجه و تمیز فدای درک واقع می شود و احتیاط از نظر عقل مقدم بر قصد وجه و تمیزه. نکته سوم این شد که خب با توجه به مطلب اول که سیره عقلا و امضاء قطعی شارع بر رجوع جاهل به عالم است، بنابراین لزوم احتیاط از نظر عقل که در نکته دوم به عرض رسید، این لزوم احتیاط با رجوع به عالم برداشته میشه. بنا نیست که جهان بشریت پیوسته در موارد شک رجوع به احتیاط کنند و اصلا بنای شارع مقدس هم در دین سمحه سهله بر این نیست که مردم پیوسته گرفتار احتیاط و عسر و حرج بشوند. بنابراین میگیم گرچه مقتضای علم اجمالی که نکته دوم بود احتیاط است، اما با توجه به نکته اول و امضاء قطعی شارع بر رجوع جاهل به عالم و نفی بناء شریعت بر احتیاط، مقتضی است به این که بگوییم لازم نیست احتیاط و رجوع جاهل به عالم قطعا از نظر شرع و عقل و عقلا ممزاته. برای این اساس میگیم علل قاعده باید شخص عامی به مجتهد که فردی است عالم به احکام شریعت، شخصی است که عالم است به حجج شرعی، مراجعه کنه و به این کیفیت رفع تکلیف و رفع احتیاط از خودش بنمایه. این مطلب سوم. مطلب چهارم، مطلب چهارم این است که اگر بنا شد اهل خبره و علما بینشون اختلاف در مسئله نباشه، خب پر واضحه که روشن است جاهل به عالم رجوع میکنه و اون چه که از عالم آموخت عمل میکنه و در نتیجه حجت برای او ثابته. این حجت اگر مطابق با واقع بود فنعم الوفاق، و اگر مخالف واقع بود ناگزیر از نظر عقل و عقلا و شرع قاطع عذر، موجب عذر و معذر از مخالفت واقع است. اما اگر فرض کردیم بین علما اختلاف بود، در اینجا مقتضای قاعده چیست؟ لو خلی و طبع، مقتضای قاعده در فرضی که در بین امارات و حجج و من جمله قول علما اگر اختلاف بود، مقتضای تعارض تساقطه. برای اینکه طریقیت در وقتی موجب برای حجیت است، یعنی قاطع و عذر است، که اگر مخالفی با این طریق نباشه، و الا اگر اماره و طریقی که رهنمون به واقع می کند با هم متفاوت و مختلف بود، علل قاعده عقل و عقلا متوقف میشن و نمی توانند به هیچ یک از این دو اماره عمل کنند. همونطوری که در خارج چنینه، اگر کسی مثلا سوال میکنه از اینکه فرض کنید خواجه ربی در کجا قرار گرفته، یه نفر او را رحمن به طرف شمال میکنه و دیگری به طرف جنوب، یا یک نفر او را رهنمون میکنه برای وصول به خواجه ربی برفتن طرف شرق و دیگری او را رهنمون به طرف شمال میکنه، این بیچاره شاک بر شک و تحیرش افزوده میشه و به هیچ یک از دو طریق عمل نمی کنه، متوقف می مانه. میگه این دو طریق با هم متعارض و متخالفن، پس به هیچ کدام نمی شود اعتماد کرد و او را طریق به واقع دانست. ناگزیر همین موضوع در قول علما که راه نمای به احکام الهی هستند با فرض تخالف صادقه، یعنی اونگاه که دو عالم در نمای نمون رهنمون کردن به حکم الهی با هم تخالف داشته باشند، علل قاعده مقتضی برای توقف و سقوط هر دو دلیل از حجیت. حال اگر ناگزیر بودیم از اینکه عمل کنیم به یک حجت، اگر فرض کردیم ناگزیر بودیم، یعنی احتیاط ممکن نباشه، مثل این شخص متوقفی که از خواجه ربی سوال کرده، اگر احتیاط براش ممکن بود به هر دو طریق عمل میکنه تا شاید به واقع برسه، اما اگر فرض کردیم احتیاط ممکن نبود چه باید کنه؟ باز عقل مستقل است که در چنین فرضی باید با اون طریقی که اقرب الی الواقع است اگر ناگزیر از عمل به یکی از دو طریق شد و نتوانست احتیاط کنه تا درک واقع بشود، ناگزیر در مقام عمل عقل مستقل است که باید طریقی که اقرب الی الواقع است به اون طریق عمل کنه. میگیم جنابی کسی که حالا ناگزیری به خواجه ربی بری، حتما باید بری و اونجا یک امر ضروری است ملاقات کنی، وقت هم وسعت نداره که احتیاطاً به هر دو طریقی که اعلام شده طی طریق کنی، میگیم پس بنابراین اقرب طریقین را به اون چی که احتمال قوت مطابقت با واقع داره به اون طریق عمل کن. این موضوع در علما و فقهایی که راه نمای به احکام واقعی اند نیز صادقه. میگیم اگر علما و متفقهین ما در طریق الی حکم الله متخالف بودند، گرچه مقتضای قاعده توقف و تساقطه، اما از اونجا که احتیاط حرجی یا اثری است و بنای شرع بر احتیاط نیست، ناگزیر باید به یکی از دو طریق عمل کرد. بلا اشکال قول اعلم اقرب الی الواقع است، و یا اینکه بگیم احتمال اهمیت عمل به قول اعلم بیشتره. بنابراین میتوان از این مقدمات نتیجه گرفت که در فرضی که دو عالم باشند، یکی اعلم و دیگری غیر اعلم، به تنها مقدور عمل کردن به یکی از این دوست، نه اینکه احتیاط کردن، عقل مستقل است به دوران ام بین تعیین و تخییر و میگوید تعیین بر تخییر مقدمه. بنابراین میگیم ادله و حجیت به فرض این که شامل شود مورد تخالف دو فتوارا و تخالف دو نظریه را، بگیم در فرض تعارض شامل نمی شود مگر یکی را، اون یکی قطعا اون طریقی است که محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه باشه. پس با این مقدمات روشن میشه که در فرض تخالف در چه مقتضای حکم عقل احتیاطه، اما چون احتیاط در شرع مبنا نداره و بنای اسلام بر دین سمح و سهل است از یک طرف، و از طرفی هم بنا ما بر احتجاج، یعنی بر داشتن حجت است در مقابل خدای متعال تا امن از عقاب داشته باشیم و حجت در صورت عدم احتیاط یکی از این دو طریق و یکی از این دو قوله، پس ناگزیر عقل حکم می کنه برای اینکه در فرض تخالف و عدم امتحان احتیاط متعین است اخذ به قول مجتهد اعلم. این نتیجه گفتار سابق بود. اما برگردیم به یک صورت دیگر که دیروز برخی از صور گذشت. آخرین صورت اونجایی است که علم به مخالفت بین دو مجتهد از اصل نداریم. میدانیم که دو مجتهد هستند، یکی اعلم و دیگری غیر اعلم، اما بین این دو مجتهد علم به مخالفت در فتوا نداریم. پس نه علم تفصیلی است که صور روزهای قبل باشه و نه علم اجمالی به مخالفت دو فتوا، بلکه اساساً فاقد علم اجمالی به مخالفت دو فتوا هستیم. آیا در این صورت باز هم تقلید اعلم و استناد به قول اعلم واجب است ام لا؟ این نکته صورت هم در نظر شریفتون باشه تا بعد گردیم به مسئله این که فحص از اعلم لازمه ام لا. خب در این صورت اخیر ابتداءً به عرض برسانم که ما قبلا گفتیم اگر بین فتوای اعلم و غیر اعلم تخالفی نیست، لازم نیست تقلید از اعلم. برای اینکه تقلید از اعلم در فرضی است که طریق متخالف باشه، اکنون که هر دو طریق موافقند دیگه لزومی بر هدف ما هم رسیدن به واقع است، لزوم تعین از اعلم در کار نیست. و نیز گذشت که اگر فرض کردیم قول غیر اعلم موافق احتیاط، ولی قول اعلم مخالف احتیاط باشه، مثل این که اعلم گفته اسیر عنبی حلاله و غیر اعلم گفته حرامه، تر کردن مسلمن مانعی نداره، زیرا یا حرام است واقعا که عمل ما موافق قول به حرمت، یا به فرض حلال، خب ترک حلال که حرام نیست، اشکال نداره. ازا قبلا اینم باز به عرض رسید که اگر اعلم و غیر اعلم فتواشون متخالفه ولی قول غیر اعلم موافق با احتیاط باشه، رجوع به غیر اعلم قطعا جائزه، چون به این وسیله درک واقع قطعا خواهد شد، قصد وجه و تمیز هم که لازم نیست. خب اما گفتیم در فرض تخالف بین دو فتوا و عدم امکان جمع بین دو فتوا، به قول مجتهد اعلم مطابق احتیاط بودن بر قبال غیر اعلم، یا فرضاً هر دو قول مطابق احتیاط یا هر دو مخالف احتیاط باشند، به هر حال با فرض تخالف و عدم احتیاط گفتیم قول اعلم بر اساس مقدماتی که فهرستوار هم تکرار شد مقدمه. حالا اما فرض آخری که امروز بود این بود که علم به مخالفت اگر نداریم، آیا باز هم استناد به قول غیر اعلم با وجود اعلم و به عبارت دیگر آیا تقلید از غیر اعلم در این فرد جایزون املا؟ آیا میشه که دو مشهد مخالف نباشن؟ خب بله، من یادمه نجف که بودیم مرحوم میرزای نائینی با مرحوم آقا جمال و بلپایگانی که مرجع بعد از ایشون شد، اصلا همون حاشیه مرحوم نائینی را آیاس جمال و گلپایگانی تصویب کرده بود و بعد استاد ما آقای هلی نام میکرده، ایشون گفته که من با میرزا زیاد صحبت کردیم، یا ایشون من برگردنده یا من ایشون را. خب حالا اگر این طور شد که ما دو مجتهدی بودن که بین اینها علم به مخالفت نداریم، آیا جائز است رجوع به غیر اعلم؟ علی القاعده نعم. چرا؟ برای اینکه در این صورت اون عوامل و عللی که موجب ترجیح قول اعلم بود که عبارت از اقربیت الی الواقع و شک در خود ید، این عوامل و علل با عدم علم به مخالفت وجود نداره. حالا که وجود نداره، از طرفی اطلاقات ادله فسألو اهل الذکر و آیه النفر و رجوع جاهل به عالم، این اطلاقات در صورتی که بین دو فتوا تخالف نباشه شامل خواهد شد. میگیم بنابراین وقتی که هر دو مجتهد اهل خبره اند و اهل ذکرند و متفقهند و بین اینها تخالفی هم نیست که موجب تساقط بشه، دیگه چه الزامی است بر اخذ به قول اعلم و رجوع به اعلم تنها؟ نه، علی القاعده با عدم علم به مخالفت میتوان به اطلاقات ادله رجوع جاهل به عالم و به آیات و روایات تمسک کرد و بگیم، اگر یادتون باشه بگیم یکی از مواردی که ائمه دین به اصحاب ارجاع می دادن، هم به مؤمن آل طاق، هم به زراره، هم به محمد ابن مسلم، با تفاوتی که این بزرگان در مقام اجتهاد و علم و اطلاع داشتن، این برای این بود که بین اصحاب علمی به اختلاف استنباط اونها در شریعت نبوده. چون علم نبوده لذا ائمه دین به هر یک از اینها ارجاع می دادن، با اینکه اینها در مقام علم قطعا متفاوت بودن. زراره کجا و امثال دیگر اصحاب ائمه کجا؟ ما میبینیم به اینها ارجاع داده شده. خب پس نتیجه این شد که با فرض عدم علم به اختلاف، مانعی از رجوع به غیر اعلم نیست. آری مگر کسی این طور بگه آقا ما با وجود علم اجمالی به احکام، وظیفه ما عمل به واقع و عمل به احتیاط عقلن، اما از این حکم عقل رفعیت می کنیم در صورتی که حجیتی در مقابل ما مسلم باشه. اونگاه که حجتی که قاطع عذر است و موجب امن من العقاب باشه، مانع از عمل به احتیاطه. خب در جایی که عالم و اعلم وجود داره، درسته که علم به اختلاف اینها نداریم، اما اون چی که متیقنن قاطع عذر است و میتواند حجت باشه در مقابل علم اجمالی، استناد به قول اعلم و استناد به قول غیر اعلم که تقلید نامشه، این برای ما با عدم علم به اختلاف هم شبه انگیزه. چون ما درسته که علم به اختلاف نداریم، اما علم به توافق دو فتوا هم نداریم. چون علم به توافق دو فتوا نیست و احتمال مخالفت اعلم با فتوای غیر اعلم داده میشه، بنابراین اون قدر متیقن اختزا میکنه رجوع به اعلم را و بگیم با فرض عدم علم هم رجوع به غیر اعلم مسلم الحجیه نیست، مگر تمسک به همون عموم عام بشه که عموم عام با شبه مصداقیه دیروز عرض کردیم خالی از اشکال نیست. والحمدلله برسیم به وجوب فحص از اعلم.